من سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون. بسم الله الرحمن الرحیم، یادش بخیر. جلسه قبلی که من باز به دعوت آقای دکتر سروش دباغ بحثی داشتم در تهران بود، مؤسسه معرفت و پژوهش، فضای اینجا هم یادآور همون فضاست و امیدواریم بتونیم دوباره برگردیم به ایران هممون و اون مباحث رو داخل کشورمون دنبال کنیم. تشکر میکنم، این اولین سفر من به تورنتو است و آقای دبا محبت کردند و این جمع فرهنگی و فرهیخته رو فراهم آوردن. انشالله به ثمرات این درختی که الان دوران نهالیش رو میگذارونه، اولیش هست، به درخت تناوری تبدیل بشه با میوه های فراوان فرهنگی. عناوینی هم که سخنرانان قبلی مطرح کردن عناوین جالب و جذابی است و هاکذا آنچه که بعداً مطرح خواهند کرد. بحثی هم که من امروز دارم شاید بیشترین تناسب رو با اسم اینجا داشته باشه و چه انتخابش هم شاید بیشتر از همه این بوده که ما بدونیم چرا اسم این بنیاد سهروردی گذاشته شده. البته ارادت من به سهروردی بیش از قبل از این بنیاد بوده و نزدیک بیش از دو دهه موضوع کلاس های من در ایران سهروردی بود. اینجا هم که آمدم باز اخیراً دیدم فیلسوف و عارفی است که حتی برای مخاطبین غیر ایرانی هم حرفی برای گفتن داره و دوباره مراجعه کردم و اینجا بیشتر به مباحث عرفانیش پرداختم، در ایران بیشتر مباحث فلسفیش کار میکردم. جلسه امروز هم متناسب با این بخش از آثار سهروردی است که نکاتی رو خدمت دوستان عرض میکنم. آثار سهروردی رو به دو دسته میشه تقسیم کرد. یک بخشش آثار فلسفیش هست، کمتر مباحث عرفانی درش مشاهده میشه که اینا به زبان عربی است. یه بخش دیگرش که موضوع بحث امروز ماست، غالبا یعنی غیر از یکی دو تاش، همه به زبان فارسی است و حدود 10 تا رساله میشه و جز شاهکارهای ادب فارسی است. یعنی اگر بخواهیم در حوزه نثر عرفانی چند تا اثر انتخاب کنیم، مثلا 3 اثر انتخاب کنیم، قطعا یکیش به آثار سهروردی میرسه و موضوعهای بکری هست، جامعه ما هم کمتر بهش پرداخته. منم امروز نمیتونم تو یک جلسه همه این زیبایی ها رو به عرض شما برسونم، منتها گوشه ایش رو کوشش میکنم با هم مرور کنیم، مقدمه باشه برای مطالعه بیشتر شنوندگان که ما همچون مفاخری داشتیم و کمتر با اونها آشنا بودیم. به خصوص سهروردی یک چند تا ویژگی داره که منحصر به فرد هست و کمتر بهش پرداخته شده. من از یه ویژگی غیر عرفانی شروع میکنم که شاید برای ما ایرانی ها خیلی مهم باشه. سهروردی فردوسی عالم حکمت و عرفان است. شما فردوسی برای ما نماد احیای هویت ایرانی است. یعنی شاهنامه فردوسی گذشته اسطوره‌ای ماست، بیش از تأثیرش هم بیش از گذشته تاریخی ماست. همون شأنی که فردوسی در شاهنامه و احیای اون فرهنگ باستانی داره، فرهنگ باستانی اون هم به در چارچوب اخلاقی و به گونه‌ای که آدم خوشش میاد، لذت میبره که این ملیت رو داشته. بحث من الان پرداختن به شاهنامه نیست، پرداختن به فردوسی نیست، ولی فقط مقایسه این دوتا با هم دیگه و اینکه سهروردی دقیقا در قرن ششم، اواخر قرن ششم، همون کاری رو میکنه که فردوسی انجام داد، یعنی مراجعه به فلسفه ایران باستان با حفظ ارزش‌های اسلامی. یعنی این رجوعش این کار اسلام نیست، همنشینی اسلام و ایران است، چیزی که ما امروز هم الان بهش نیاز داریم. ما نمیخواهیم به واسطه اسلامیتمون ایرانیتمون رو، ملیتمون رو نفی کنیم، نه اینکه به خاطر ملیتمون دینمون رو نفی کنیم. و سهروردی هر دو رو با هم داشته و اسطوره‌ای که در آثار سهروردی، اسطوره ایرانی که در آثار سهروردی هست، در آثار هیچ فیلسوف ایرانی مشاهده نمیشه. هیچ فیلسوفی، نه قبل از او نه بعد از او، و تاریخ هم نیست، دقیقاً اسطوره است. کدام فیلسوف رو پیدا میکنید که توی رساله فلسفی عرفانیش داستان رستم اسفندیار رو بیاره و تلقی عرفانی از او داشته باشه؟ من اینا رو چون جداگانه بحث کردم، قرارم هم نیست امروز تکرار کنم. میتونید به وبسایتم مراجعه بکنید، شرح 5 تا رساله سهروردی تا الان انجام شده، اینا رو با جزئیاتش بیان کردم. شعر فردوسی رو خوندم و بعد تلقی سهروردی رو و اینکه چه نکات جدیدی آمده ذکر کرده. و خب بسیاری از ایران شناسا اومدن بین تلقی سهروردی از شاهنامه و شاهنامه فعلی هم مقایسه کردن و متفاوته چیزی که سهروردی گفته. اسمهایی که آورده به عنوان گذشته اسطوره‌ای حکمت در ایران وجود خارجی ندارن، یعنی وجود تاریخی ندارن، ولی که وجود اسطوره‌ای دارن. و اسطوره دروغ نیست، اسطوره ذهنیت و خواسته های ملته که در قالبی غیر از قالب تاریخ خودش رو بروز داده و سهروردی در زمان خودش میخواد اینو زنده بکنه، در قالب حکمت و عرفان اونو زنده کنه. و لذا اسمی که برای فلسفه خودش گذاشته و رجوعی که کرده در زمانی که سیطره و سیطره اعراب مسلمانه که زبان عرفان و فلسفه رو درک نمی کردن یا مخالفت می کردن، بسیار ارزشمنده. یک نکته حالا دوباره بهش بر می گردم، یعنی به عنوان فردوسی حکمت یا به عنوان احیاگر فرهنگ باستانی ایران و پالایش اون، یعنی به هر وقت هم ذکر میکنه میگه رجوع من به گذشته ایران، رجوعم به دین زرتشتی نیست، در عین اینکه زرتشت یکی از پایه های تفکر سهروردی، شدیداً هم بهش احترام میگذاره. بحث نور یا نور الانوار و فلسفه نورانی رو گرفته، غالبش رو از زرتشت گرفته، انکارم نمیکنه، اسمش هم با بزرگی یاد میکنه، اما میگه من به اون سنویتی که لااقل در برداشت برخی از مجوسیان هست باور ندارم، من موحدم. اینجا اهورا و اهریمن در یک رده نیستند. اهریمن شر مطلبی جداست، اون تفسیر سیاسی، تفسیر فلسفیش هم به جای خودش میکنه، یعنی مرزبندیشو میگه، یا میگه من کاری با مانی ملحد ندارم. دین مانوی حالا با تفسیر سهروردی یه ترکیبی از زرتشتیگری و مسیحیت بوده، میگه من منظورم برگشت به اون هم نیست، و بیان که داره فلسفه نور رو میاد مطرح میکنه. اشراق که سهروردی به اون شهره هست، فیلسوف اشراقی یا شیخ اشراق، اشراق شروق مشرق از نورانیت است، از نور است، و این نور با فرهنگ باستانی ایران کاملا عجین شده. و مراتب نور که ذکر میکنه، حتی اسامی که برای اینها ذکر میکنه، نور مثلا نور اسفهبدیه، وقتی به نفس میخواد برسه واژه ها رو هم واژه ایرانی انتخاب کرده. یا رب و نوهایی که ذکر میکنه، خب خرداد و مرداد و اردیبهشت که ما اسم ما هامون هست، اینا هر کدومش تو ایران باستان رب و نوعی چیزی بوده است، اینا رو دقیقا تو معنای خودش به کار میبره، مشخصه که مطالعه فراوانی توی اینها، تو این حوزه ها کرده. پس یک شأن سهروردی، شأن اولش احیای فرهنگ اسطوره‌ای ایران باستانه و احیایش به گونه پالایش شده و بسیار بسیار دوست داشتنی، خردمندانه و حکیمانه. یک وچه. وچه دیگر یا بگیم شاخصه و امر اختصاصی در سهروردی اینه که توانسته یک مکتب جدید فلسفی عرفانی رو تأسیس بکنه. این مکتب، میدونید فیلسوفان صاحب مکتب ما 3 تا 4 نفر بیشتر نیستن، بقیه میشه رده دوم، یعنی جز پیروان این فیلسوفان پیشرو هستن. فیلسوفان اول درجه 1 کسانی بودن که تونستن یک مکتب فلسفی تأسیس بکنن. مکتب فلسفی اولی که در بین مسلمانان بوده توسط فارابی تأسیس شده، شاخص‌ترین فیلسوفش هم ابن سیناست. این مکتب دو تا شاخص داره، فارابی و ابن سینا، که بهش گفته میشه حکمت مشاء. اینها غالبا پیرو ارسطو هستن و فلسفهشون فلسفه استدلالی است. فلسفه حکمت مکتب دومی که توسط سهروردی تأسیس میشه حکمت اشراق نام داره و این کاملا آثار ابن سینا رو مطالعه کرده، درس گرفته، درش توانایی پیدا کرده و بعد منتقدش شده. سهروردی یکی از مهمترین منتقدان ابن سیناست. اما این مکتب میمانه. مکتب سهروردی برای اولین بار آمده بین عقل فلسفی و ذوق عرفانی همنشینی ایجاد کرده. البته نباید فراموش کرد که این کار را ابن سینا شروع کرد اما نتوانست به کمال برسونه. ما ابن سینا رو، ابن سینا نماد عقلانیت ایرانیه. اینا چیزای بسیار مهمیه. اینا خلاصه درسای حدود 30 سال من. ابن سینا برای ما نماد عقلانیت ماست. ابن سینا رو ما فقط به آثار فلسفیش میشناسیم. و یه ابن سینا دیگری هم هست، ابن سینای رساله سلامان و ابصار، ابن سینای رساله حی ابن یقظان، ابن سینای سنمت آخر الاشارات و تنبیهات. ابن سینا در اینجا بحث حکمت مشرقی مطرح کرده، میگه آنچه که من تا کنون نوشته بودم همه در چارچوب فلسفی ارسطو بود. من خواستم بگم که این فلسفه رو فهمیدم، خوبم شرح کردم، اما من پیرو مقلد چشم و گوش بسته ارسطو نیستم. من حرف متفاوتی هم دارم. شفای من چارچوب ارسطویی است. حالا من میخوام کتابی بنویسم حکمت مشرقی باشد. این کتاب حکمت المشرقیین فقط مقدمه و منطقش بجا مانده، به دوره ما رسیده. امیدواریم حکمتش نابود نشده باشه. هرچه بوده از همون مقدمه سهروردی گرفته، بازش کرده، بستش داده و فلسفهش رو درست کرده. حکمت اشراقی سهروردی امتداد و تکامل حکمت مشرقی ابن سیناست. تمام بحث‌های رمزی در فلسفه ما، فلسفه که نه، عرفان ما، الان بحث عرفان ماست، با رساله کم حجم و پرمحتوای حی ابن یقظان، یعنی زنده پسر بیدار، نوشته ابن سینا شروع میشه. سلامان ابصار که عصرش هم به دست ما نرسیده، خواجه نصیر طوسی فقط گزارشش رو ذکر کرده و ای کاش عینش رو میگفت، مینوشت. و اون سنمت آخر اشارات، یعنی سه فصل آخر کتاب اشارات، به ضرب بیانی آخرین کتاب ابن سینا، مقامات العارفین، اسرار الآیات، البهجت و ساده، منضبط‌ترین بیان عارفانه است که انسان اصلا باور نمی‌کنه نویسنده شفا، یه کتاب کاملا فلسفی و عقلانی، بتونه این بحث عرفانی رو به این زیبایی در بیاره. یکی از کارهای اولیه سهروردی ترجمه رسالت و طیر ابن سیناست. شما دیدید یه فیلسوف بیاد کار یه فیلسوف دیگه رو ترجمه بکنه، یعنی اینقدر من قبولت دارم، یک کلمه هم بهش اضافه نکرد. ترجمه متن رسالت و طیر، یعنی داستان پرندگان. شما رسالت و طیر عطار رو احتمالاً باید شنیده باشید. همه اینها، ما یک طیرنامه داریم، یه پرندنامه داریم تو فرهنگ خودمون. انشالله من موفق بشم بتونم اینا رو کنار هم، خلاصه‌شو با هم مطرح کنم. کار تطبیقی بین رسالت و طیر ابن سینا، سهروردی، غزالی و عطار، چهار تا قطب اول فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی، آمدن در مورد پرنده نوشتن. میدونید پرنده چیه؟ پرنده کبوتر و گنجشک و باز نیست. کبوتر، پرنده روح آدمی است. این پرنده در قفس تن اسیر است. و میخواهد خودش را از این قفس رها بکند. این پرنده میتونه به معراج برود. معراج عارفان و فیلسوفان به اقتدای معراج پیامبر، معراج عرفانی و معنوی است. داست کتاب اثریه ابن سینا و یه رساله معراج نامه منسوب به ابن سینا فی الواقع مقدمه لازم رسالت و تیر داستان پرندگان است. و اولین باره که داره مطرح میشه که معراج فقط توسط پیامبر از مسجد الاقصا، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا اتفاق نیفتاد. هر عارفی معراج خاص خود دارد. این حرف ها با ابن سینا شروع شده. و وقتی پرنده ها رو میگه، وقت قشن جالبش اینه که دوتای اول ابن سینا و سهروردی یک رسالت و تیر دارن. احمد و محمد غزالی دوتا برادر، محمد رساله رو نوشته، احمد اومده به فارسی ترجمهش کرده. اینا رو باید بخونیم. متفاوت هم هست نحوه نگاه غزالی به این عروج پرنده روح با نگاه سهروردی و ابن سینا فرق کنه. و از همه زیباتر عطاره که همه اینها رو با هم جمع کرده و یکی از شاهکارهای جاودانه ادب فارسی و عرفان اسلامی رو ایجاد کرده. عطار نیشابوری. اینا رو کنار هم بگذاریم، وقت متوجه میشیم که سهروردی چقدر مؤثر بوده روی بعد از خودش. داشتم میگفتم دومین ویژگی سهروردی عرفانشه، مکتب عرفانیشه، مکتب فلسفی عرفانیشه، برای مکتب اشراق. و سومیش هم که رو تمام بکنیم ملا صدراست، ملا صدرای شیرازی که حکمت متعالیه رو نوشته. ملا صدرا یکی از پیروان سهروردی است. یعنی ملا صدرا کاری که میکنه ادامه منطقی کار سهروردی است که عقل فلسفی رو با ذوق عرفانی عجین میکنه به علاوه معارف دینی. اما نه اگه فکر نکنیم در سهروردی اون معارف نیست. میشه تفسیر قرآن رو از زبان سهروردی نوشت. میزان مراجعه سهروردی به معارف اسلامی بسیار زیاده و در ملا صدرایی به اوج خودش میرسه. برخی اصلاً اینو اومدن فلسفه اسلامی دوتا کردن، میگن مشاء ابن سینا و فارابی، اشراق سهروردی و ملا صدرا، یعنی حکمت متعالی رو ذیل حکمت اشراق مطرح میکنند. اینقدر حکمت اشراق مهم است. میرداماد استاد ملا صدرا فیلسوف اشراقی بوده. کلن مکتب اصفهان با سهروردی به اوج خودش میرسه. پس ویژگی دوم سهروردی ابتکاری است که در فلسفه اسلامی از خودش به جای گذاشته و اون وارد کردن ذوق عرفانی در عقل فلسفی است. ویژگی سومش که اون هم تا حدود زیادی منحصر به فرد هست، حالا دو نفر قبل از او چنین بودند، اما اولیش رو برای شما گفتم، سهروردی فردوسی فلسفه و حکمت ماست. دومیش گفتیم تکمیل کننده و ادامه ابن سیناست. و سومیش سهروردی سقراط فلسفه اسلام است. چه ویژگی در سقراط بود؟ در سقراط هم حداقل به دو نکته هم میتونم اشاره کنم. رو یک نکتهش اون است که سهروردی ادامه پیدا میکنه، سقراط ادامه پیدا میکنه. یکیش گفتگو در سقراط. سقراط فیلسوف گفتگوست، اما این یکی بسیار مهمم هست. این مطلب خیلی تو سهروردی بروزی نداره، اما اون نکته‌ای که تو سهروردی به اوج خودش میرسه پایان زندگی سهروردیه. برخی ها با پایانشون آغاز میشن و سهروردی با شیوه مرگش فی الواقع نامش از سقراط فلسفه ما. شیخ مقتول، شیخ شهید، این اسم دیگر سهروردی است. سهروردی در 38 سالگی که در اوج شکوفایی بود و 50 کتاب نوشته بود، با اون جوانی در حلب سوریه فعلی، همین جایی که یک افرادی دارن یک تلقی از اسلام میکنن که روح پیامبر هم به آزار در میاد، در سال 587 کشته میشه، اعدام میشه به جرم آراء فلسفیش، آراء متفاوتش. قبل از او ما داشته ایم دو نفر حداقل، یکی حلاج است و دیگری عین‌القضات همدانی است. اما سهروردی کمتر ما به او آشناستیم. سهروردی کجایی است؟ سهروردی اهل سهرورد زنجان ماست. سهروردی که از توابع زنجان و داستان زندگیش رو میتونید پیدا کنید. من موارد رو فقط ذکر میکنم که به بحث عرفانی ما ارتباطی دارد. تحصیل میکنه، هر جا استادی میابد سفر میکنه، فراوان سفر میکنه و شهد هر استادی رو مثل زنبور عسل میمکد. توی یک رساله المشارع و المطارحاتش خودش گفته کسی را نیافتم که معرفت حقیقی در زمان ما قائل باشد و آشنا باشد. به جایی میرسه که از فهم زمانه خودش بالاتر است. مطالبی را که هیچ جا هم بند نمیشه، برخی حتی عمرای محلی خیلی اکرامش میکنن، اما تا یک ذره احساس میکنه داره مورد احترام قرار میگیره، داره شناسایی میشه، داره به هر حال تقدیر میشه، میره از اون شهر میگذره. تا حدودی عرفانش رنگ و بوی ملامتی دارد. قلندر است. دقیقا این واژه رو توی رساله فی حالت طفولیه خودش به کار برده. قلندر، من و شمایی که خدمت حافظ بودیم میدانیم که کاملا یک مکتب ایرانی است برای تابو شکنی و برای نوعی جوانمردی، نوعی فراخسینگی. حالا خود این رو میشه بازش کرد که قلندران چه کسانی بودن، قلندران معنا تو شعر حافظ و دیگران چه کسانی بودن و الی آخر. سهروردی قلندر است. نحوه لباس پوشیدنش من بگم که حدود نیم ساعت میتونم برای شما از معاصرانش بگم. بی اعتنا، کسی با این دانش بی اعتنا به سر و وضعش. لباسی میپوشیده، نمد سیاه. بعد اینا مستند است، حالا هر کدومش من نوشتم بحثم رو، حالا موارد اصلی رو ذکر میکنم، بعد فرصت کردم این رو کتبیش رو منتشر میکنم. برش وارد میشه توی قزوین و میگه که چرا مناسب تر بود شما این رو نمیپوشیدی. بعد از مدتی که میخواد به خدمت ایشون بیاد بهش میگن که ریاضت میکشد، کسی را به حضور نمیپذیرد. موقع نماز بیا به اینجا میره، موقع دیگری شما بیا اون زمان باش صحبت کن. میره اون فردی که زائرش بوده میگه چرا شما نمد سیاه پوشیدید؟ میگه چرک شود مشخص نمیشود. میگه میشویید؟ میگه که از شستن کارهای مهمتری دارم. به بیان من آمدم روحم را بشویم، نه لباس رو. و لباس رو به گونه انتخاب میکرده که بسیار کم نیاز به شستن داشته باشه. کلن لباسش وقتی شرکت میکرده فکر میکردن یک گداست، یک فرد بی سر و پاست آمده. بعد آخرین شهری که میرسه حلب است، حلب سوریه که ذکر میکرده، و شریف اونجا یک فقیه حنفی بوده است، بزرگتر اونجای به نام افتخارالدین. سوال که میکنه سهروردی فقط عالم معقول و عرفان نبوده است، عالم منقول هم بوده، یعنی به دانش زمانه خودش مسلط بوده. مذهب شیعه نیست، گفته شده سنی شافعی است، اما عرفا مذهب خاصی ندارن، مذهبشون بسیار گسترده تر از مذاهب کلامی است. وقتی سوال میکنه، استاد در درس شرکت میکنه در بزرگترین مدرسه حلب. اون وقت حلب یکی از مهمترین مراکز علمی قرن ششم بود و درک میکنه که فرد ملایی است، فرد باسوادی است. اشکالایی که داره مطرح میکنه اشکال مهمی است. بهش التفات میکنه، توجه میکنه، علمای وقت که نوعا ظاهری بودن، یعنی ظاهربین بودن، یعنی فرمالیست بودن، یعنی خیلی به عمق دین و روح دین و باطن دیانت توجه نداشتند، حسادت میکنن، رشک میبرن و به استاد انتقاد میکنن چیه تو را داری بیاقید به این سهروردی التفات میکنی. ملک و شاه اونجا ملک ظاهر بوده است، پسر صلاح الدین ایوبی بزرگ. صلاح الدین ایوبی مهمترین چهره مسلمانان در دوره جنگ های صلیبی است و قصه به ملک ظاهر کشیده میشه. شاه دعوتش میکنه و تحت تأثیرش قرار میگیره. سهروردی در مناظره و مباحثه بی‌پروا بود، آنچه را میدانست بی التفات به نتایجش بیان میکرد و همین زبان سرخ هم سر او رو برباد داد. وقتی شاه بهش التفات میکنه و متوجه میشه که اختلافی است بین سهروردی و علما، دعوت میکنه دو طرف رو، میگه بیا در حضور من مناظره کنیم. مناظره مهمی در بارگاه سلطان ملک ظاهر برگزار میشه، ملک ظاهر ایوبی برگزار میشه. در این مناظره سهروردی چیره میشه بر گروه علمای ظاهری منتقد. خوشبختانه این مناظره گزارش شده و به زبان به زمان ما رسید. من ترجیح میدادم فقط درباره عواملی که به شهادت سهروردی و حکم اعدامش انجامید یک سخنرانی مستقل داشته باشم، غیر انجام خواهم داد. ولی خب عنوانی که انتخاب شد فقط عرفان سهروردی بود، من میخوام فقط بچشیم از این مطلب و رد بشیم. اشاره میکنم وعدش به زمان دیگری. جمله‌ای که باعث حکم اعدام سهروردی شده این بوده: فقهای ظاهربین از اون میپرسن در حضور ملک ظاهر، تو گفته‌ای، یعنی توی سهروردی گفته‌ای که خدا قادر است پیغمبری بیافریند چون که قدرت خدا نامحدود است، تو گفته‌ای یا نه؟ بله من گفتم، چون اگر نگویم و اگر شما نگویید قدرت او را محدود کرده اید. همه ما خدا را قادر متعال می دانیم، یعنی قدرت او حد و حصری ندارد. اگر بگوییم نمی تواند پیامبری خلق کند، یعنی او را ناتوان فرض کرده ایم. بگن گرفتیم، تو منکر خاتمیت پیامبر اسلام شده ای و منکر خاتمیت خونش هدر است. حالا چطور؟ بس سهروردی ذکر کرده بوده که محال نیست خدا پیامبری بیافریند، اما این که واقع می شود یا نه، این به امکان ذاتی ربطی ندارد. امکان ذاتی خلق پیامبر هست، اما سهروردی که از آن نکرده بود امکان وقوعی آن هم هست. بنا به گزاره های دیگره که مسلم بود نظر سهروردی، او مرادش این نبود که خدا لزوماً پیامبر دیگری رسالت میدهد خلق میکنه، اما بهانه تکمیل شده بود. وقتی دیدن فشار آوردن به ملک ظاهر، ملک ظاهر در حدی که میفهمید گفت به حرف سهروردی ایرادی وارد نیست، چون داره از قدرت خدا دفاع میکند و کلن اصلا بحث خاتمیت مطرح نیست. فقها رها نکردن، دعوا رو به نزد صلاح الدین پدر بردن. چه نشسته ای؟ پسرت دارد فاسد می شود. یک فردی که فاسد العقیده هست آمده و مشکل داره ایجاد میکنه و حکم او اعدام است. صلاح الدین بر خلاف پسرش دست ذهن بود و بیشتر از باطن دیانت به ظواهر شریعت توجه داشت. به پسر دستور داد سهروردی را به فتوای فقیهان ظاهربین، حالا ظاهربین عرض بنده است تو پرانتز، اعدام کن. پسر سهروردی را دوست می داشت، فرمان پدر را هم نمی تونست رها کنه. از پدر مهلت خواست، گفت من او را به راه می آورم، شما اجازه بفرمایید. استمهال کرد. دوباره مجلسی فراهم آورد مجلس مناظره دوم. سهروردی که قدمی عقب ننشست و دوباره از آراء خودش بی‌پروا دفاع کرد و گفت که من منظورم چیست و این هیچ ربطی به اون بهانه‌ای که شما تراشیده اید ندارد. مناظره باز به نفع سهروردی به پایان رسید. دوباره نامه نوشتند که اگر فوراً اعدام نشود اشاعه فساد در زمین رخ خواهد داد و تو صلاح الدین مسئول آن است. پدر این بار به پسر دستور قتل فوری سهروردی رو صادر کرد و پسر مستعصل بر خلاف میل خود دستور پدر رو اجرا کرد. اینکه سهروردی چگونه کشته شده نمیدانیم. چند روایت اومده، فقط ذکر میکنم. او را در سیاهچالی میاندازند و فیلسوف نور در تاریکی از گرسنگی جان میدهد. کسی که تمام فلسفهش نورانیست روزهای پایان حیاتش در جای بوده است که هیچ نوری نبوده، تاریک بوده و از فرط گرسنگی. روایت دیگر این است که او را از بلندی قلعه به پایین می افکنند و جنازه‌اش را می سوزانند. روایت سوم او را خفه می کنند. روایت چهارم با شمشیر او را می کشند. هر چه بوده است، سهروردی همون راهی رفت که حلاج رفته بود یا عین القضات و بر سر عقیدهش ماند و مرغ روحش آخر پرواز کرد. این ویژگی سوم سهروردی که سهروردی سقراط فلسفه ماست. نکته چهارم، این ستا رو بگذاریم. در سهروردی سه نفر شاخص هستند. یکی هرمس، یکی افلاطون، یکی زرتشت. و از هر یک چیزی گرفته است. سهروردی فیلسوف جهان شهری هم هست. با اینکه به ایرانی بودن خودش افتخار میکنه، اما بخشی رو از هرمس که گفته میشود در مصر بوده است و به روایتی ادریس نبی بوده است یا پیامبر سابعین بوده است، به هر صورت میگه پدر فلسفه هرمس است. و دو شاخه شد، یک شاخش به یونان رفت شد افلاطون، یک شاخش به ایران آمد شد زرتشت. به این سه نفر فراوان ارادت می‌ورزد. بعد میگه نمایندگان واقعی فلسفه فیلسوفان بحثی نیستند. اسم نمیبره، اما مرادش از فیلسوفان بحثی فارابی و ابن سیناست. نمایندگان این نهله در غرب اسلامی ذنون است، توستریست، سهیل توستریست. در شرق اسلامی حلاج است. اینها به عنوان چهره های اصلی فلسفه او معرفی میکند، حکمت ذوقی، چهره های اصلی حکمت ذوقی. یا بایزید بسطامی است یا ابوالحسن خرقانی است. این اسمهایی است که به عنوان پیشینه حکمت ذوقی در آثار متعدد سهروردی آمده است. و بعد میگه حکمت اشراقی فی الواقع این است که فلسفه بحثی به عنوان مقدمه ذوق پذیرفته شود. لذا سهروردی معتقد است اگر صرفاً با عرفان شروع کنی و پیشینه تفکر فلسفی نداشته باشی، احتمال گمراه شدنت فراوان است. لذا فلسفه بحثی رو مقدمه می کند برای ذوق عرفانی. در میان اینها به یه سری چهرهای اسطوره ایرانی از شاهان هم اشاره می کند، کیخسرو، گشتاسب، جاماسب، اینا رو هم ذکر می کنه. نوعا اینا اسطوره هستن، تاریخ نیست. بوزرجمهر میگه اینها هم فی‌الواقع فررحمند بودند، خره کیانی داشتند. در این اساس اینها هم جزء عرفا قرار میگیرند. اینا توی شاهنامه ما داریم. این هم بخش دیگری است که توی آثار سهروردی مشاهده میکنیم. اما نکته بعدی عرفان سهروردی است. حالا کمی وارد قصه اساسی بشیم. سهروردی چه میخواهد بگوید؟ حکیم اشراقه کیست؟ اگر با چند عارف بزرگ ایرانی اسلامی مقایسه بکنیم، جلال الدین رومی مولانا یک قرن بعد از سهروردی آمده است، حدود 90 سال بعدش. رضا مطمئنن این دوتا، سهروردی از مولوی متأثر نیست اگر برعکس نباشد. با ابن عربی، قطب اول عرفان اسلامی، حدود 30 سال اشتراک زمانی دارند، اما او یک سر دنیا بوده است، این سر دنیا بوده است و 30-40 سال بعد هم ابن عربی از دنیا رفته است. لذا سهروردی از ابن عربی متأثر نشده، احتمالاً ابن عربی هم از سهروردی خبر نداشته است. بنابراین این هم به کناری می رود، یعنی مسئله تأثیر و تأثیر. سهروردی از غزالی متأثر شده است، مشخصاً از مشکات الانوار غزالی. مشکات الانوار تفسیر آیه نور است، الله نور و سماوات و الارض، مثلا نور یکم مشکاتن، این متأثر شده سهروردی ازش، بسیار هم متأثر شده. اما از کدام غزالی؟ این ما غزالی نویسنده تهافت الفلاسفه داریم، غزالی مشکات الانوار و احیاء العلوم داریم، غزالی کیمیای سعادت داریم. یکی از شاهکارهای ادب فارسی هم کیمیای سعادته که گزارش فارسی احیاء العلومه. این بعد از سلوک عرفانی غزالی نوشته شده. بنابراین از او متأثر شده، از غزالی که حدوداً یک قرن قبل از او بوده متأثر شده. اما سبک عرفان سهروردی بیشتر از آن که عرفان نظری باشد، عرفان عملی است. یعنی در حوزه عرفان عملی، کما اینکه اکثر کسانی که قبل از محی الدین ابن عربی هستند، قبل از ابن عربی اوج عرفان ما بیشتر عرفان عملی است، عرفان نظری بعد از ابن عربی است. به اون موارد خب تو سهروردی کمتر دیده می شود. اما اینی که میگم عرفان عملی، یه نکته است که سهروردی چیزی نوشته است که خودش یافته است، برای همین آثارش بسیار بسیار مؤثر روی آدمی. چیزی رو که خودش لمس نکرده، خودش ندیده، ننوشته، هر چیزی رو نوشته که خودش باور داشته. به عبارت دیگه سهروردی قبل از این که درس سلوک به ما بدهد، خودش سالک بوده است، ریاضت شدید میکشیده، در حالات زندگیش نوشته شده و توی رساله‌هاش هم هست. فراوان روزه میگرفته، بسیار کم غذا میخورده، گفته شده که هفته یک بار به اندک غذای افطار میکرد، خلوت نشین بوده است، عزلتگرا بوده است، فراوان روی خودش کار کرده. یه شاخصه هم داده که این سخت است فهمیدنش، اما بسیار توجه انسان رو به خودش جلب میکنه. میگه که حکیم اشراقی نیست کسی که مرگ اختیاری نتواند، یعنی زیستن رو با مرگ اختیاری تبیین میکنه. تو زمانی حکیم هستی که بتوانی بمیری. مردن چیه؟ توضیح میده. کمتر من جایی دیدم اینجوری، نه که بعد از او فراوان است، اما پیش از سهروردی با این بیان میگه که زندگی همچون پیراهن است، تو پیراهن را به تن میکنی و از تن در میآوری. زمانی تو حکیمی، به همان سادگی که پیراهن تن میکنی و به در میآوری، بمیری و زنده شوی و خودت چنین کنی. با این زاویه، لذا این یکی دیگه نمیشه دکانی به نام تصوف تأسیس کرد. تو باید توان مردن داشته باشی. میتوانی بمیری، هر وقت اراده کردی میمیری و هر وقت اراده کردی زنده میشوی. این با این بیانی که ذکر میکنه یه راه رو به ما نشون میده و اون توانای انسان در تصرف در جان خودش، یعنی جان به نحوی باشد که تو بتوانی روح پرنده روحت رو به سادگی بیرون ببری و بازگردانی. مثال هایی که توی رساله های مختلفش هست من نمیخوام تکرار کنم، هر کدامش هر بار که من میخونم زیباییش تا روزی دو روزی چند روزی منو میگیره. میتونید تجربه کنید، شما هم بخونید. اولین نثر نثریست که اگرچه 7 قرن قبل نوشته شده اما هنوز منو تو میفهمه. 80-90% لغاتش هم مشترک است. برخی لغاتش رو باید مراجعه کنید، ولی که ترکیب کاملا به گونه ایست که میتواند مطلبش رو به زیبایی منتقل کنه. یه ویژگی تو سهراب بیانات عرفانی سهروردی است و اون بیان رمزی است. چرا؟ این حقایق به گونه ایست که جز با رمز قابل بیان نیست. این پشتوانه فلسفی هم داره. سهروردی به در قبل از سهروردی عارفان، حکیمان به چند عالم قائل بودند. این بحث عالم‌ها، حالا ما جهان‌های ممکن رو تجدیداً مطرح می‌کنیم. بحث عالم‌ها، جهان‌ها پیشینه مفصلی دارد. یک جهان، جهان محسوس است. حالا مطابق جهان شناسی قدیم این عالم عنصری و فی الواقع بدنهای اثیری افلاک. اون زمان قائل بودن که فلک هم نفسی دارد و بدنی و بدنش اثیری است. این مجموعه بدن فلک که از غیر عنصر است و تمام عالم محسوس همه میشه یک جهان. این جهانی است که همه ما باهاش آشنا هستیم. جهان دوم که بالاتر از این است بهش عالم نفوس فلکی. جان شناسی قدیم 9 فلک قائل بودن، برای این فلک ها هم نفسی قائل بودن. نفس فلکی چون این فلک ها در حال چرخش بودن باید یکی عامل حرکت باشد، عامل حرکتش نفسش بوده است. اون نفس رو براش یک عالم قائل می شدن، عالم نفوس فلکی. گاهی به این عالم مثال هم گفته می شد اما در اسم مثال کمی صبر کنید. عالم سومی هم قبل از سهروردی به اون قائل بودن و اون عالم عقول است، عالم مجردات تامه. باز به جهان شناسی قدیم عالم عقول دهگانه. این دو عالم آخری رو، یعنی عالم عقول و عالم مثال ها و نفوس فلکی رو، باید با هم یکی فرض بکنیم. میگیمش عالم معقول بالمعنی العام و اون عالم محسوس هم یک عالم. سهروردی یک ابتکار کرد و یک عالم چهارمی درست کرد و فهم این عالم چهارم برای فهمیدن عرفان سهروردی و یا برای بیان رمزی لازم است. اون آمد و گفت ما یه عالم چهارمی داریم، اسمش رو گذاشت عالم صور معلقه. مراد از صور معلقه، مقابل صور معلقه، صور متعلق به بدن است. شما وقتی تخیل میکنید، خیال میکنید، این صورتهای خیالی به کجا، روی به اصطلاح روی چی سوار شده؟ روی ذهن شما سوار شده، روی بدن شما سوار شده، روی بدن محسوس شما سوار شده. حالا اگر من آمدم و این صور را مجزای از بدن مادی توانستم فرضشان کنم، ببینمشان، تخیلشان بکنم، مشاهدهشان بکنم، یه عالم جدید درست میشود. سهروردی با بحث خواب شروع میکنه، میگه وقتی خواب میبینیم رنگ دارد، اندازه دارد، اما جسم نیست. ما میبینیم، رویای صادقه رو هم منظورشه، ما چیزهایی رو میبینیم. کجا اتفاق میافته؟ در هیچ کدوم از عالم قبلی نیست، باید یه جایی باشد. بگه اینجا عالم مثال است، این عالم دومی. که بالاتر از عالم محسوس است و قبل از اون دو عالم دیگر است. شد چهار تا عالم. همه حرف هایی که سهروردی تو رساله های عرفانیش میزنه مشاهداتش در این عالم است. این عالم بعد از سهروردی توسط عرفای دیگر و شاید مستقل از سهروردی هم گسترش پیدا کرده، باز شده، ادامه پیدا کرد. من فقط اسم میبرم. یکی از مهمترین کارهای ابن عربی تو همین عالم مثال است، صبر معلق. یکی از مهمترین کارهای ملا صدرا تو همین عالم است. همه هنر عرفانی سهروردی هم تو این عالم اتفاق میفته. تمام اموری که در عالم محسوس است صورتی در عالم مثال دارد. همه اموری که در عالم معقول است، یعنی بالاتر از عالم مثال معلقه، مسلم معلقه، تنزل میکند، صورتی از آن در این عالم است. عارف کسی است که این صورتها رو مشاهده میکند، میبیند، واقعا میبیند. برای همین عارف چیزهایی مشاهده میکند که هرگز انسان عادی نمیبیند، تجربه نکرده است. لذا تو با بدن عنصری، بدن عنصری یعنی همین بدن عادی، هرگز نمیتوانی مثالهای معلقه در عالم مثال رو ببینی، صورتها رو ببینی. باید مجرد شوی، رو مجرد شو، مجرد را ببین. باید از تنت بیرون بیایی، باید پرواز کنی تا بتوانی اون صورتها رو مشاهده کنی. و سهروردی در بسیار از کتابهای خودش میگه من دیدم، دروغ هم نمیگوید، من دیدم، این امور را میبیند. تو این عالم با فرشته راهنما ملاقات میکند. گفتگوهای سهروردی در عالمی ماورا اینجا اتفاق میافتد، تو این عالم اتفاق میافتد. کسانی به او راهنمایی میکنند، با کسانی صحبت میکنند، کسانی دست او را میگیرند. این عالم، عالم مثال، به بیان عرفا و فلاسفه ما عالم الهام پیامبران هم هست. یه در جدید باز میکنه، میگه که مکالمه پی خدا و پیامبران، خدا را میگه فرشته و پیامبران، هم تو این وعا اتفاق میفته، تو این ظرف اتفاق میفته، در عالم مسلم معلقه. مکاشفات عرفانی صوفیان و عرفا هم در مسلم معلقه اتفاق میفته. یه چیزه، یه عالم خیلی بزرگیه. سهروردی به میگه اقلیم هشتم و همه رو از واژه‌های استفاده کرده که کاملا برای فرهنگ ایرانی ملموس است. مطابق جغرافیای قدیم هفت اقلیم زمینی داریم. میگه من میخوام شما را به اقلیم هشتم ببرم. اون رو نقشه جغرافیایی لطفاً دنبالش نگردید. این بالاتر از زمین است. یه جای دیگر است. این ناکجا آباد است. این واژه است که سهروردی به کار برده. ناکجا آباد در واژه است که برای جایی به کار میبریم که با چشم محسوس نمیتوانیم بیابیمش. این واژه بسیار زیبایی است. من میخواهم شما را به ناکجا آباد ببرم. در این ناکجا آباد چندین شهر است. جابلقا، جابرسا، هورقلیا، اینا شهرهای ناکجا آباد است. تو این شهرها شما چیزهایی میبینید که روی زمین نمیبینید. یادت باش اینا رو کسی داره میگه که قبلش باید فلسفه رو تمام کرده باشد. از سهروردی پرسیدن با در مقایسه با ابن سینا تو بالاتری یا او؟ سهروردی گفت در حکمت بحثی یا با هم مساوی هستیم یا من از او برترم، اما در حکمت ذوقی بسیار از او برترم. یعنی کسی با این اطمینان نفس داره سخن میگه و متوجهم هست هپروت نمیگوید، حرف بیمعنا نمیزند، با عقلانیت کاملا آشناست. و وقت میگه من شما رو میخوام به اقلیم هشتم، به ناکجا آباد ببرم. وقت اینجوری به فرهنگ باستانی ایران هم نبض میزند. میگه ناکجا آباد کجاست؟ پشت کوه قاف. کوه قاف چیست؟ ما توی فرهنگ خودمون توی زال کجا بود؟ برو شاهنامه رو بخوان، به کوه قاف، و کوه قاف اینجا معنای عرفانی پیدا میکنه. در این کوه قاف سیمرغ خانه کرده است. لانه سیمرغ بر درخت طوبی است. قرآن اسطوره ایرانی. سیمرغ کیست؟ نور نورالانوار، تجلی خداوند. میوه‌ای که میخورد، ولی هر کدام اینا یه رمزی است که تو اون عالم مثال باید معنا شود. کوه قاف میگه فلک الافلاک است. لازم نیست ما من و شما به جهان شناسی قدیم باور داشته باشیم. فلک الافلاک فلک محیط است، یعنی فلکی که همه افلاک دیگر را فرا گرفته است. پایان دنیای عنصری و اسیری است، ابتدای عالم مجردات است. کوه قاف ورود به عالم مجردات است، ورود به متافیزیک است، ورود به یک جهان دیگر است، ورود به غیب است. این میدونی پرواز دیگه. و اون وقت تو این متن رسالت و طیرش دقیقا اینا آمده. پرندگان در دام میافتند، پای همشان گرفتار شده است، با هم میپرند. ما در کلیل و دمنه هم داریم، بچه بودیم اینا رو خوندیم، ولی اینجا بیان عرفانی دارد. بعد می روند تا کسی بند از پای آنها بگسلد. هشت کوه رو طی می کنند و به کوه قاف می رسند. توی کار عطار سیمرغ می شوند، اما اینجا این نیست. بعد به اونها خبر میدن ملکیست در پس این کوه که از او تعریف ها شده است. او میتواند پای شما را باز کند. به سراغ اون ملک میروند. ملک میگوید بند آن بکسلت که بر پای شما نهاده است. یه دنیا معنی داره. همونی که پاتو بسته میتونه باز کنه. خودت بستی، خودت باید باز کنی. تو باید جانت رو از این قفس تن رها کنی. تا تخت بند تن هستی امکان رهایی نیست. پرواز مال کسی است که توانسته پیراهن تن را بشکافد و برود. من رسولی با شما همراه میکنم و شما را راهنمایی کند. و سهروردی ما هنوز در راهیم. رساله تموم میشه. شدن بند گسسته نمیشه. میرویم تا بگسلیم. و تو اکثر رساله ها من سخن میگوید، یعنی صیغه متکلم وحده اول شخص مفرد، این داستان صمیمیت بیشتری ایجاد میکنه. سهروردی داره داستان های خودش رو میگه، اما این داستان ها داستان به اصطلاح فکتوال واقعی نیست، داستان رمزی است. چون تو عالم مثال فقط صورت میبینی. تو اگه مشاهدات خودتو بگیر زبانی غیر از زبان نمادین نداره. همین صورت هاست. این صورت ها باید بچینیم تعویلش کنیم. تعویل اینها میشه به این عرفان. و سهروردی بیانی رمزالود دارد، منتها نیاز به تعویل داره. وقتی میخونی مثلا میخونی که کودک که بودم گروهی کودکان را دیدم که میرفتن، از آنها پرسیدم کجا میروید؟ گفتن به مکتب میرویم. گفتم مکتب چیست؟ گفتن ما ندانیم، باید از استاد پرسید. گفتم استاد چیست؟ رفتن، پاسخ ندادن. بعد از خودم پرسیدم من چرا به مکتب نروم؟ رفتم استاد را دیدم در صحرا ایستاده است. از او پرسیدم کودکانی ندیدی؟ گفت برای چه میپرسی؟ گفت واقعه را تعریف میکنه، میگه استاد آنها منم، میگه به من هم بیاموز، میگه بیا لوح بیاور، شروع میکنه آموختن به او. صحرا کجاست؟ عالم مثال است. استاد کیست؟ این همون فرشته راهنماست، مرشد است، جبرئیل است، عقل فعال است. بسته به منظری که تو میخوای این رمز رو تفسیر کنی، میخوای تفسیر فلسفی کنی، تفسیر دینی کنی، تفسیر عرفانی کنی، این ترجیبندی است که تو تمام رساله‌های سهروردی تکرار میشه. یک نفر هست که دست سهروردی را میگیرد و سهروردی را راهنمایی میکند. اون رو باید پیدا کنیم. مرشد است، پیر است، هرچه هست باید کسی باشد تا سهروردی به تأثیر او بتواند پیش برود. در کلمت و تصوف میگه قرآن را چنان بخوان گویی بر تو نازل شده است. این سخن اقبال نیست، اقبال هم گفته است، قبل از اقبال سهروردی گفته است. 7 قرن قبل قرآن را چنان بخوان گویی بر تو نازل شده است. برای سهروردی وحی پیامبرانه هم در عالم مثال اتفاق افتاده، لذا تأویل قرآن را هم تو عالم مثال میبیند. گست یعنی مطلب یه بار دیگری پیدا میکنه، ابعاد دیگری پیدا میکنه و بیان دینی با زبان عرفانی کنار هم مینشینن. اسطورش را که با هم بحث کردیم و گذشت. یکی از فرازهایی که منو خیلی گرفته، دلم میخواد شما را هم به این لذت روحانی مهمان کنم، سر سفره سهروردی بنشینیم، یه بخشی است که میگه هرچی این پس من الواقع در قرآن هم داریم، متا بذارید با همین بیان عرفانی سهروردی بشنویمش. میگه که هر آنچه از دست داده ای به دست آورده ای. اگر در دنیا از چیزی گسستی به دست آورده ای. بعد اینو شیخش بهش میگه، همین جبرئیل میگه یا هر که هست مرشد میگه، میگه چطور میتوان با نداشتن زندگی کرد؟ میگه مگر توکل نیاموخته ای؟ صوفی متوکل است. زمانی تو میتوانی بگویی من راهی این راهم، که در نداشتن فقط به او متوکل باشی و بدانی او تو را در میابد. صوفی چنین کسیست، عارف چنین کسیست. و بعد مثال میزنه، مثالش هم بسیار مثال تو ذهنت بگویم هرگز از یادت نمیره. میگه وقتی در خواب میبینی کسی از تو مرده است، معنایش چیست؟ یعنی چیزی به دست میآوری. درست برعکس، وقتی میبینی چیزی به دست میآوری در خواب، تعبیر راستینش یعنی چیزی از دست میدهی، عزیزی از دست میرود، مالی از دست میرود. میگه قصه دنیا و آخرت هم چنین است. هر چیزی اگر میخواهی دارای واقعی باشی باید از دنیا بکسلی، تعلق نداشته باشی. وقتی متعلق نداشتی به غنا رسیده ای. تو الان غنی هستی. مثال های متعدد میزند، از تجار به دریا رفته در وقت طوفان، از فردی که امارت میساخت و قبل از ساختن امارت اسرائیل به محضرش آمد و بعد این جمله را ذکر میکند، میگه که اون فرد از اسرائیل مهلت خواست. اسرائیل گفت حضرت حق اجازه تقدم و تأخر نداده است، اگر بیشتر بمانی بیشتر حسرت میکشی، بگذار قبل از این که امارت تمام شده است بروی تا حسرت نکشی چه کسانی آمدن تو زحمت کشیدی به جای تو نشستند. فرد جان میدهد، امارت تکمیل میشود، میگه امارت ساخته شد اما بنیت خواجه ساخته نشد، جان خواجه ساخته نشد. تو آمده ای که جانت را امارت کنی، نه در امارت بنشینی. جانت را امارت کرده ای؟ جانت را آباد کرده ای؟ زندگی از نگاه سهروردی عمارت کردن جان است و آماده مرگ اختیاری است، و سهروردی این مرگ اختیاری رو انتخاب کرد، تحقق بخشید. شیخ به او تعلیم می‌دهد در یکی از رسائلش: هر کسی هر چیزی را با هر کسی در میان نگذار، با نااهل سخن مگو، گروهی سخن تو را هضم نمی‌کنند، تو را به کفر متهم می‌کنند. سهروردی همین گونه برایش اتفاق افتاد، سخنی گفت که علمای زمانش درک نکردند، به کفر متهمش کردند، انصافا از همه موحدتر بود. او توحید را دریافت، نه ظاهربینانی که ادعای توحید و دیانت داشتن. خب من یک ساعت هم تمام شد، مطلبم تمام نشده، خودم هم بسیار شیفته معارف سهروردی هم، اما اجازه بدید به وقت وفادار بمانیم و حداقل نتیجه سخن من این باشه که شما در بنیاد سهروردی سهروردی بخوانید. و السلام علیکم و رحمت الله.